ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 23 دی ماه 1399 خورشیدی برابر است با 12 ژانویه 2021 میلادی. من سپیده بهکام هستم و امیدوارم که در هر کجای دنیا که هستید تا این لحظه شب و روز خوشی رو سپری کرده باشید. همراه شما هستیم با خبرها و گزارش‌هایی که برای شما آماده کردیم در این بخش نیم ساعته، اما اجازه بدید همراه بشیم ابتدا با همکارم رضا ولیزاده که اینجا در استودیو است تا آخرین خبرها رو از رضا بشنویم.
سلام، روز بخیر. گزارش‌ها از تهران حاکی‌ست در برخی از مناطق تهران برق شهری به مدت چند ساعت قطع شده است. تاکنون مقام‌های مسئول در این مورد اطلاع رسانی نکرده و در مورد دلایل آن توضیح ندادند. تنها خبرگزاری تسنیم گزارش داده است که به دلیل محدودیت سوخت رسانی و خروج یکی از واحدهای نیروگاهی تهران از مدار بهره‌برداری برق مناطقی از تهران قطع شده است. در روزهای اخیر گزارش‌هایی در مورد قطع برق در سایر شهرهای ایران نیز منتشر شده بود. روز گذشته عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست، در برنامه تلویزیونی گفت نظر شخصیش این است که روزی 2 ساعت برق نباشد ولی از مازوت استفاده نشود، اما مصرف کنندگان چیز دیگری می‌خواهند. رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران روز سه‌شنبه امروز با انتقاد از آلودگی شدید هوای پایتخت ایران و پاسخگو نبودن مسئولان گفت هوای شهر آنچنان آلوده است که نفس اغلب شهروندان را به شماره انداخته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بهار آروین با تاکید بر اینکه شهر تهران به دلیل شیوع کرونا نیمه تعطیل است، افزود دیوکسید گوگرد پس از سالها به شهر بازگشته است. وضعیت آلودگی هوای تهران از روز یکشنبه با گذر از شاخص قرمز در برخی مناطق به وضعیت بنفش به معنای بسیار ناسالم رسید. همزمان در مناطقی از شهر اصفهان نیز وضعیت آلودگی هوا به وضعیت بنفش رسید است. این عضو شورای شهر تهران به گزارش های اشاره کرد که حاکی از استفاده از مازوت و یا گازوئیل غیر استاندارد در نیروگاه ها و صنایع اطراف شهر هاست. در روزهای اخیر سخنان متناقضی از سوی مسئولان جمهوری اسلامی در مورد استفاده از مازوت در نیروگاه ها عنوان شده است. سازمان خصوصی سازی در اعتراض به رأی هیئت داوری این سازمان در مورد مخالفت با لغو واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه به دادگاه شکایت کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، اعتراض حسین علایی، سرپرست سازمان خصوصی سازی، به رئیس دادگاه عمومی حقوقی تهران ارائه شده است. هیئت داوری سازمان خصوصی سازی تهران چند روز قبل در مورد شکایت‌های مربوط به تخلف‌های انجام شده در واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه به سود امید اسدبگی، مالک خصوصی این شرکت، رأی داد. این رأی با اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه، تشکل‌های کارگری و شماری از نمایندگان مجلس مواجه شد. در این ارتباط احمد نادری، نماینده مجلس، از طرح استیضاح فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، خبر داد. شرکت نیشکر هفت تپه با 24 هزار هکتار مساحت در بهمن سال 94 در قبال پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به بخش خصوصی واگذار شد. و شماری از پرستاران بیمارستان میلاد تهران در اعتراض به وضعیت معیشتی خود امروز در مقابل ورودی های این بیمارستان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمع کنندگان میگویند از زمان شیوع کرونا برخلاف پرستاران سایر بیمارستان ها حق کرونا به آنها پرداخت نشده و دستمزدشان نیز در سال 99 افزایش نیافته است. آنها با اشاره به شرایط خطرناک و سخت شغل پرستاران خواستار افزایش 50% دستمزد، پرداخت حق کرونا و پاداش معوقه، برقراری امنیت شغلی و امضای قرارداد رسمی شدند. در این حال مدیر عامل بیمارستان میلاد با اشاره به خودکفا بودن این بیمارستان به ایلنا گفته است بودجه برای پرداخت حق کرونا و افزایش دستمزد وجود ندارد. در ماه‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی بارها گفتند به مطالبات صنفی پرستاران رسیدگی کردند.
بسیار سپاسگزارم رضا ولیزاده و ممنون از شما که همراه ما هستید در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما چکیده ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. کرونا در ایران. سخنگوی دولت حسن روحانی از یک سامانه هوشمند برای توزیع واکسن کرونا صحبت کرده. 8 روز مانده به پایان کار دولت ترامپ، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفته قصد دارد امروز اطلاعات تازه‌ای درباره ارتباط ایران با شبکه تروریستی القاعده ارائه کند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید فرصت برای احیای برجام و بازگرداندن ایران به چارچوب توافق کم است. ایران اما سطح غنی‌سازی را افزایش داده. و قطعی گسترده برق در تهران. بیشتر مناطق تهران امروز قطعی 2 ساعته برق را شاهد بودند. یک روز پیشتر رئیس سازمان محیط زیست اعلام کرد که روزی 2 ساعت قطع برق بهتر از مازوت‌سوزی است. خبرگزاری تسنیم اما دلیل قطع گسترده برق در تهران را خارج شدن یک نیروگاه از مدار اعلام کرده. درباره اینها و بیشتر در همین مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی از یک سامانه هوشمند برای توزیع واکسن کرونا صحبت کرده، آن هم در شرایطی که هنوز مشخص نیست چه واکسنی، چگونه و از کجا وارد ایران خواهد شد. در غیاب طرحی برای واکسیناسیون، وضعیت شکننده شهرها و آلودگی هوا هم به نگرانی‌ها دامن زده. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
بار دیگر دولت حسن روحانی خیز برداشته تا در غیاب طرحی روشن برای واکسیناسیون علیه ویروس همگیر کرونا محدودیت‌ها را کاهش دهد. اتفاقی که از قرار با تکیه بر گفته‌های اعضای ارشد ستاد مقابله با کرونا در روزها و هفته‌های آینده رقم خواهد خورد. در یک نمونه، علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در پایتخت از کاهش 79% میزان مرگ و میر بیماران کرونایی در تهران خبر داده است. این روزها و همزمان با سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سابق سپاه قدس، این کاهش آمار به طرحی به نام او ارتباط داده می شود. طرحی با محوریت پیشگیری از کرونا زیر نظر بسیج جامعه پزشکی. اما آنگونه که پروفسور علی کرمی به روزنامه آرمان ملی گفته، وضعیت شکننده استانهای شمالی ایران می تواند با مطرح شدن ویروس جهش یافته که به ویروس انگلیسی در ایران شهره است، وضعیت قرمز را به دنبال داشته باشد. از این روز که او آشکارا می گوید اقدام فرمانداری ها برای مجوز سفر در این شرایط کاملا اشتباه است. اما این تنها اقدام دولتی‌ها برای کاهش محدودیت‌ها نیست. صحبت از افزایش حضور کارمندان، بازگشایی مدارس، هرچند به صورت نیمبند و از سرگیری کار تالارهای پذیرایی برای ارائه خدمات جشن‌ها هم به میان آمده است. هرچند این آغاز به کار با محدودیت در نظر گرفته شده برای ساعات منع و شد شهروندان همخوانی ندارد. همه این اتفاقها زیر نگاه منتظر جامعه در رسیدن خبری از واکسن کرونا رخ می‌دهد. آن هم از وقتی که آیت الله خامنه‌ای به ماجرا ورود کرد.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم.
پس از آن حسن روحانی رئیس جمهور هم پا به میدان گذاشت تا صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی را تفسیری دوباره کرده باشد.
ما واکسن‌های در اختیار ما بود زودتر بیاریم در کشور، منتها واکسنی بود که می‌خواستن روی مردم ما آزمایش کنند.
و حالا ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه هم در فقدان حضور چهره‌های علمی مهر تایید خود را بر پای این صحبت‌ها زده است. کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان قضا و دارو هم در توییتی از مورد تایید بودن واکسن سینوفارم چینی نوشته است. آن هم در شرایطی که به گفته این مقام مسئول زمان دقیق ورود واکسن کرونا و شروع واکسیناسیون در ایران هنوز مشخص نیست. تا اینجا مشخص شده است که ایران قصد دارد از کوواکس سامانه پخش واکسن سازمان بهداشت جهانی واکسن مورد نظر خود را تامین کند، اما به طور مشخص نامزدهای خرید واکسن از کشورهای خارجی هم محدود هستند. برنامه وزارت بهداشت برای واکسیناسیون را در صحبت‌های مصطفی قانعی دبیر علمی ستاد مقابله با کرونا در ایران در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی بشنوید.
اضطرار قابل حل با واردات، بعدش تولید داخل میاد و واکسیناسیون عمومی را حل میکنه.
از طرف دیگر مسئله تولید واکسن مشترک با کوبا هم مطرح است. کوبا تنها کشور در میان کشورهای آمریکای لاتین است که تاکنون دو واکسن در این زمینه تولید کرده، اما اخبار موثقی از این تولیدات در دست نیست. مقام‌های ایرانی میگویند برای همکاری با کوبا شرطی تعیین کردند. مصطفی قانعی دبیر علمی ستاد مقابله با کرونا در ایران:
ایران به کل کشورها اعلام کرد که حاضر نیست هیچ واکسنی رو مردم خودش تست بکنه مگر اینکه واکسن در داخل ایران تولید بشه. کوبا کشوری بود که حاضر شد تولید واکسن رو در ایران داشته باشه.
صحبت از واکسن تولید مشترک با کوبا هم بر نگرانی ها افزوده. دلیل این نگرانی را از محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا جویا شدم.
کوبا با توجه به این که تعداد بیماران و کیس های مثبت بسیار پایین هست، برای تست واکسن نیاز به افراد بیشتری داره و این فراخوان رو تقریبا حدود یک ماه هست که داده. کشورهای همسایش به خصوص مثل برزیل و اینا با توجه به مشکلات سیاسی که با هم دارن این رو نپذیرفتن و از طرفی با توجه به عدم شفافیتی که همچنان در کوبا هم وجود داره و مسئله ساخت واکسن رو سیاسی کرده، کشورهای دیگه نگران این موضوع بودن و تا حالا نپذیرفتن.
واکسن تولید ایران هم به بحث‌های دامنه‌دار اجتماعی دامن زده است. محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی ایران و همراهانش در ماه‌های اخیر بر مسئله تأمین واکسن بسیار تاکید کردند. او در گفتگویی با روزنامه اعتماد از ضرورت خرید واکسن گفته و به مواردی چون انحصار طلبی در وزارت بهداشت پرداخته است. آقای ظفرقندی از توصیه و هشدار وزیر سابق بهداشت حسن قاضی‌زاده هاشمی نسبت به شیوع ویروس کرونا در چین و نادیده گرفتن آن از سوی مقام‌های دولتی اشاره کرده است. رئیس سازمان نظام پزشکی ایران همچنین به روزنامه اعتماد می‌گوید وقتی دختر تولید کننده واکسن داخلی واکسن می‌زند و مردم می‌گویند این واکسن نبود و آب مقطر استریل بود، یعنی اعتماد مردم به دولت از بین رفته است. چرایی از بین رفتن این اعتماد و پیامدهای آن را از دکتر حسام فیروزی روانپزشک در تهران پرسیدم.
اعتمادی وجود نداره به ساختار. وقتی اعتماد وجود نداره، ببینید من 20 سال پزشکم، تقریبا شاید بهتون بگم توی آمار کلینیکی خودم 70% کسانی که وارد کلینیک میشن اول میپرسن دکتر این دارویی که میخوای بنویسی ایرانیشو بگیریم یا خارجی؟ خارجیش بهتر نیست. بنابراین درسته که ما تو واکسن یک ید طولایی داریم، بله من هم میگم بسیار از واکسنهای ایرانی واکسن خیلی خوبی هست، ولی اینکه دستوری از بالا بر اساس باور و هیجان در واقع بیاد و یه سوگیری باشه و بدون اعتماد سازی، بدون اینکه حق انتخابی داده بشه، ولی وقتی که اینجا شما جبر رو حاکم میکنید بر یک جامعه، میزان ناامیدی رو در جامعه بالا میبرید.
در روزهایی که کلان شهرهای ایران با آلودگی هوا دست و پنجه نرم می‌کنند و به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هر یک واحد افزایش ذرات معلق 1.5% تلفات بیماران کرونایی را افزایش می‌دهد، شهروندان ایرانی همچنان نگران اما منتظر وزیدن بادهای موافق هستند.
گزارش محمد زرقامی رو شنیدید، اما بر اساس تازه ترین آماری که لحظاتی پیش وزارت بهداشت ایران اعلام کرد، در شبانه روز گذشته 98 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خودشون را از دست دادند. 6408 نفر هم در همین مدت به این ویروس بر اساس آمار رسمی مبتلا شدند. این آمارها آمارهایی هستش که مورد تردید جدی منابع مستقل هست و گفته میشه که آمارهای واقعی تا چند برابر این آمارها میتونه باشه، اما همونطور که گفته شد هنوز مشخص نیست که چه واکسنی و چگونه و از کجا وارد ایران خواهد شد و همینطور چه طرحی قرار هستش که برای واکسیناسیون ایرانی ها در نظر گرفته بشه. بشنویم دیدگاه چند شنونده رادیو فردا رو در همین باره.
آقا فرمودن که واکسن کرونا انگلیسی و آمریکایی وارد نمی شود چون ما نگران سلامتی مردم هستیم. آره اینا راست میگن. حکومتی که تو سه روز 1500 نفر رو قتل عام کرد، هواپیمای مسافربری رو از عمد زد و با سوخت مازوت و پارازیت داره به مردم سرطان میده، یک دفعه نگران عمد بودن و سلامت واکسن فایزر و سلامت مردم شده.
رهبر کل مافیاهای ایران اعلام کرده واکسن آمریکایی نباید وارد ایران بشه. یه قسمتشو فقط نگفته که هیچکی نمیتونه وارد کنه جز خودمون. این قسمتشو نگفته. اصلا هموطنا نگران نباشن، به زودی ایران پر میشه از واکسن انگلیسی و امریکایی. خودشون فقط میخوان وارد کنن، نه کس دیگه.
نمکی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی فرموده بودن که ما اقدامات رو انجام دادیم که واکسن کرونا رو از طریق کوواکس خریداری کنیم. حالا اومدن میگن که به توصیه رهبر به خاطر بر اساس تحقیقات علمی وسیع دیگه ما اونو نمیخریم، چون رهبر یه حالت پدرانه و دلسوزانه برای مردم ایران میگه داره. میخوام بگم آقای نمکی واقعا خجالت نمیکشی جلو زن و بچت این همه دروغ؟ واقعا سراسر نظامو دروغ برداشته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در حالی که تهران هر روز بیش از گذشته از تعهداتش در توافق هسته‌ای فاصله می‌گیرد، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید فرصت برای احیای برجام و بازگرداندن ایران به چارچوب توافق کم است. ایران سطح غنی‌سازی را افزایش داده، در حال تهیه نقشه برای ساخت راکتوری در عراق با طراحی قدیم است و آنطور که یک مؤسسه مطالعاتی در واشنگتن گزارش داده، روند ساخت بخش زیرزمینی و ایمنتر نطنز با سرعت پیش می رود. هانا کاویانی گزارش می دهد.
رافائل گروسی می گوید در جایی نیست که به رهبران آمریکا، بریتانیا یا سایر کشورها بگوید چه کنند، اما وقت تنگ است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که با خبرنگار رویترز گفتگو کرده، وقتی از این فوریت صحبت می‌کند گفته زمان برای بازگشت به برجام کم است و دنیا چند ماه وقت ندارد، بلکه صحبت از چند هفته است. این اظهارات رافائل گروسی در زمانی مطرح شده که با اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی آهنگ فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی بار دیگر تند شده است. سانتریفیوژهای پیشرفته تر به کار گرفته شده و سطح غنی‌سازی اورانیوم بار دیگر به رقم 20% رسیده است. آن هم در زمانی که خود تهران میگوید این اورانیوم 20% غنی شده برای استفاده به عنوان سوخت راکتور تهران است و ذخیره این سوخت همچنان برای 4 یا 5 سال آینده کفایت میکند. از سوی دیگر اگر مصوبه مجلس شورای اسلامی پله پله به اجرا درآید، در فاصله کمتر از 2 ماه دیگر نوبت به توقف رعایت پروتکل الحاقی می رسد. مجموعی از الزامات که دسترسی بیشتری به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی می دهد. مجلسی ها می خواهند این دسترسی قطع شود و حتی برخی آن را به اخراج بازرسان آژانس تعبیر کردند. اگرچه که توقف اجرای پروتکل الحاقی به معنای اخراج بازرسان نیست و ایران همچنان باید به سایر تعهدات پادمانیش پایبند باشد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس نیز اگرچه از این موضوع آگاه است، اما همچنان این بند از مصوبه مجلس برای او نیز محل نگرانی است. بازگشت ایالات متحده به برجام با روی کار آمدن دولت جو بایدن مورد استقبال سایر کشورهای باقی مانده در برجام است. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بیانیه‌ای در این باره نوشت که اتحادیه اروپا از دیپلماسی فشرده برای تسهیل بازگشت آمریکا به برجام و همچنین بازگشت ایران به همه تعهداتش در این توافق حمایت می‌کند. ایالات متحده آمریکا بیش از 2 سال پیش برجام را ترک و همه تحریم ها را بار دیگر بر ایران اعمال کرد. با فرمان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری که 8 روز دیگر جای خود را به جو بایدن می دهد. دولت آقای ترامپ همواره برجام را توافقی بد، ناقص و به ضرر آمریکا توصیف کرد. هدف از اعمال کارزار فشار حداکثری با ترک برجام و افزایش تحریم ها به گفته دولت ترامپ دستیابی به توافقی بهتر و جامع‌تر بود که همه ابعاد رفتار جمهوری اسلامی را شامل شود. از همین رو هم ناظران مدافع این رویکرد همچنان به دولت آینده جو بایدن هشدار می‌دهند که نباید فرصت به دست آمده فشار حداکثری را از دست بدهد و با استفاده از این فشار و دیپلماسی بتواند توافق بهتری به دست آورد. اما رویکرد غالب این روزها در واشنگتن این است که باید به برجام بازگشت و سپس مسیر مذاکره درباره سایر موضوعات را گشود. در تهران هم بازگشت آمریکا به برجام شرط بنیادین است. آنطور که علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل در مصاحبه با وبسایت خامنه‌ای.ir گفته، تهران هیچ اصرار و عجله‌ای برای بازگشت آمریکا به برجام ندارد، اما اگر می‌خواهد برگردد شرایطی دارد که مهمترینش رفع تحریم هاست. البته آقای ولایتی در همین مصاحبه باب گفتگوی بیشتر در این زمینه را نبسته است، همان چیزی که رهبرانی چون امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از آن سخن گفته بودند. علی اکبر ولایتی وقتی صحبت از مفاد برجام شده اشاره کرده حتما در صورت برگزاری مذاکرات بعدی باید مکانیزم ماشه به عنوان یک اصل غیر منطقی کنار گذاشته شود.
8 روز مانده به پایان کار دولت ترامپ، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا قصد دارد روز سه‌شنبه اطلاعات تازه‌ای درباره ارتباط ایران با شبکه القاعده ارائه کند. رویترز به نقل از منابع خود اعلام کرده این اطلاعات به تازگی از طبقه بندی محرمانه خارج شده و نشان می‌دهد که دولت ایران پناهگاه امنی برای سران القاعده فراهم و از این گروه تروریستی پشتیبانی کرده است. هنوز روشن نیست. وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی خود که در باشگاه ملی مطبوعات واقع در واشنگتن انجام خواهد شد چه میزان از جزئیات را ارائه خواهد کرد. اجازه بدید این موضوع رو بررسی بکنیم بیشتر با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی از آلمان. آقای حسینی فرد، اینطور که رویترز به نقل از منابع خودش نوشته ظاهراً قرار هستش که آقای پومپئو اطلاعاتی درباره نفر دوم القاعده که مرداد ماه سال گذشته در تهران کشته شد ارائه بکنه، همون ابو محمد مصری که نفر دوم شبکه القاعده بود به دست داشتن در بمب‌گذاری‌های سال 1998 در 2 سفارت آمریکا در آفریقا متهم بود. شما چطور ارزیابی میکنید این موضوع رو؟
درسته، در نظر بگیریم که بعد از اون ساکشته شدن آقای المصری در مرداد ماه در تهران، هنوز هم مقامات آمریکایی و اونطوری خب میگن کار بسا جوخه ای از موساد در اسرائیل بود، این اقدام با همکاری اطلاعاتی آمریکایی ها، هنوز این دو کشور به طور رسمی موضعی نگرفتند. و خب به نظرم میاد که اصولا هم نوع ارتباط ایران با القاعده چیزی نیست که پنهان بوده باشه برای مقامات آمریکایی. ظرف همه این سالها خود ایران اینجا و اونجا شاید بعضا زیر فشار و غافلگیری مجبور شده بعضا اذعان بکنه که بعد از به خصوص سال 2001 و حمله که آمریکایی‌ها به افغانستان کردن، شماری از اعضای خانواده خود آقای بن لادن و رهبران این سازمان به ایران اومدند و خب با اطلاع مقامات ایرانی اینها پناه داده شدند، بعضا توی برخی از این تبادلات زندانی ها به کار گرفته شدند و خانواده هاشون، البته خب میدونیم مثلا سال 1388 دختر آقای بن لادن که فرار کرد از یکی از این خونه های ایران و به سفارت عربستان پناهنده شد، خودش یک ماجرای رسوایی شد برای ایران. اول خب تکذیب کردن که ما اصلا نمیدونستیم که ایشون در ایرانه، ولی بعدن مجبور شدن بگن بله ما میدونستیم و اینا زندگی میکردن. و خب راجع به همین آقای المصری و به خصوص فرد دیگه‌ای که هنوز میگن زنده است، آقای سیف العدل، اینها همچنان شایعات در مورد که اینها تو ایران حضور دارند و به نوعی ایران از حضور اینها با خبر و حتی به اصطلاح اینا رو تحت و کنترل داره، خب صحبت میشه. و واقعش اینه که برخن بعضن اشاره میشه که رابطه ایران با القاعده حتی به زمان قبل از این مسائل مربوط به حمله در نیویورک و برج دوقلو و در زمانی که القاعده رهبرش در سودان بود و اونجا هم برمیگرده، تو چارچوب به اصطلاح تاکتیک ها و بازی هایی که ایران در منطقه میکنه، از جمله فرض کنید همین ارتباطی که با گروه طالبان داره در افغانستان، در رابطه با القاعده هم همین کارت ها رو بازی کرده. حالا چه در رابطه با اینی که بخواد از اینها اینجا و اونجا اگر آمریکایی‌ها زیاد فشار بیارن استفاده بکنه بله. چه در چارچوب اینکه اصولا القاعده یک دشمن ایدئولوژیک با این پناه دادن به اونها یه مقدار خطرشون رو کمتر بکنه و تو چارچوب مبادلاتی که میتونه این بر اون بر با این زندانی یا اون اصلا گروگان بکنه و اینها رو هم به اسلام وچول مساله خودش قرار بده. تو همه این مسائل میبینیم که ایران به دست خودش رو ظاهرن باز گذاشته و چیزی برای آمریکایی‌ها نیست که بخوان ندونسته نشده باشه یا اطلاعاتش وجود نداشته باشه. منتها خب آقای پومپئو در این روزهای آخر داره این اطلاعات رو میکنه به نظر میاد که
دقیقا سوال من همین بود. چون آقای پومپئو سال 2017 هم وقتی که رئیس آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا بود ایران رو به همکاری با القاعده متهم کرده بود اما شواهدی ارائه نکرد، فقط گفته بود که زمانهایی بوده که ایرانی‌ها دوشادوش القاعده کار کردن. چرا الان یک بار دیگه این بحث رو مطرح میکنه، اون هم در شرایطی که چیزی نزدیک به یک هفته تا پایان کار دولت ترامپ باقی است؟
خب شاید جای پومپئو در همین 3-4 روز گذشته صحبت از این کرده که ایران در تحویل دادن مهمات شیمیایی به لیبی در یک سالهایی که آقای قذافی اونجا سر کار بوده دخالت داشته. مجموعا به نظر میاد که دولت آقای ترامپ به خصوص خود آقای پومپئو این ناامید شدند از اینکه دولت بایدن رو بخوان راجع به مسئله برجام به یک شکستی بکشونن و راهش رو ببندن که دولت بایدن بخواد به برجام برگرده، به خصوص که دیروز خانم وندی شرمن اون کسی که مذاکره‌گر ارشد آمریکا در مذاکرات هسته‌ای بود و برجام رو به نتیجه رسوند، اون هم دوباره شده قائم مقام وزارت خارجه در دولت آقای بایدن و قراره که برجام رو احیا بکنه. به نظر میاد که برای دولت ترامپ و متحدان منطقه‌ایش مثل اسرائیل و عربستان اصولا دیگه اینکه بتونن جلو دولت بایدن رو بگیرن که به برجام بگه از گرده منتفی شده و دارن میرن که تحریم ها رو بیش از پیش زیر مقولاتی مثل حقوق و بشر و تروریسم برای ایران تعریف بکنن که در این رابطه ها بشه که دولت بایدن مشکل داشته باشه که بخواد تحریم ها رو برداره نسبت به اون چیزی که مثلا در مورد برجام مطرحه.
درست. سپاسگزارم از شما حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی از آلمان. اما نوبت میرسه به همکارم مانیا منصور و شبکه‌های اجتماعی.
بله، خبرهای منتشر شد از قطعی برق در تهران و شهرهای دیگر ایران. پیش از این برخی از مسئولین جمهوری اسلامی اخطار داده بودند که یا باید برق کمتری مصرف بشه و یا مازوت بیشتری سوزانده بشه. الان هم گفتن به علت افزایش مصرف گاز برق قطع میشه. این خبر با هشتگ قطعی برق در توییتر داغ هست. فرصت کمه، چند تا توییت میخونم. حامد نوشته به نظرم وقتشه 23 از مصرف بیرویه مازاد در آمریکا و قطعی برق گسترده در بریتانیا یک گزارش آماده کنه. کاربری توییت کرده ترم پیش مشکل قطعی اینترنت بود، ترم جدید با قطعی برق شروع شده، از هر کلاس 5-6 نفر نیستن چون برقاشون رفته. سام توییت کرده تراکم فروشی شهرداری تهران از زمان کرباسچی تا به حال باعث شده قطعی آب پیامد قطعی برق در بسیاری از مناطق شهر باشه و البته هوای مزخرف هم منصفانه میان عزیزان شهروند تقسیم میشه. کاربری نوشته حالا هم مازوت میسوزونیم و هم قطعی برق داریم، هم آلودگی هوا، چرا؟ چون جمهوری اسلامی داریم. خیلی هم عالی. احمد توییت کرده هیچ کس نیست راجع به مجوز مزارع بیت کوین که به چینی ها و برخی خواص داده شده است. در این وانفسایی که به دلیل مازوت سوزی نیروگاه ها را جلوگیری از قطع برق اعلام می کنند توضیحاتی ارائه شود. شنیده و حاکی از حضور پررنگ یک وزیر در این مقوله در اطراف تهران دارد، شاید در حال کسب درآمد است تا جوانی کند. کاربری به اسم استیو نوشته یا سوختن مازوت رو تحمل کنین یا قطع برق، در حالی که دود همه جا رو گرفته برق هم قطع میشه. آخرین توییتی که میخونم از کاربری به اسم عنایت هست، نوشته دوران احمدی نژاد به شوخی میگفتیم یه روزی میاد که میگیم یاد این روزا بخیر، الان دقیقا همین شده. آلودگی هوا که حل نشد هیچ بدتر هم شد و قطعی برق هم بهش اضافه شد. یارانه ماهانه 40 دلار رسید به زیر 2 دلار و باهاش یه شونه تخمر هم نمیشه خرید. دلار اون زمان سه برابر شد الان 10 برابر.
بسیار سپاسگزارم. مانیا منصور همکارم بود که از طریق خط تلفن ما رو در جریان حال و هوای شبکه مجازی قرار داد و درباره قطعی گسترده برق تهران کاربرا زیاد صحبت کرده بودن. امروز بیشتر مناطق در تهران قطعی 2 ساعته برق رو تجربه کردن. یک روز پیشتر رئیس سازمان محیط زیست گفته بود که روزی 2 ساعت قطع برق بهتر از مازوت سوزی است، اما امروز هم خبرگزاری تسنیم دلیل قطع گسترده برق در در تهران رو خارج شدن یک نیروگاه از مدار اعلام کرده. هنوز مشخص نیست که دلیل قطعی برق در واقع چه هست. سپاسگزارم از اینکه ما رو در این مجله همراهی کردید.